ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
درود بر شما. بله، نوبتی هم باشه، نوبت رسیده است به برنامه خیابان زندگی با قسمت‌های متنوعی که داره که شاید بتونه شما رو یک ساعت به مدت یک ساعت پای گیرنده‌های خودتون نگه داره. بریم ببینیم برنامه امشب ما شامل چه قسمت‌هایی است.
از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می‌شد.
رهبر مشوق رشد جمعیت، مقامات دولتی نگران بیکاری، احتمال افزایش 100% بیکاران در 7 سال آینده. داعش و نگاه بردوارش به زنان و کودکان. %25 زنان آمریکایی قربانی خشونت خانگی. نگاهی به یکی از موارد جنجالی آن. و اعتراض صدها دانشجوی خشمگین در محوطه دانشگاه کلمبیای نیویورک. که رهبر جمهوری اسلامی خواستار افزایش جمعیت ایران هست، مقام های دولت از رشد بیکاری نگران هستند. وزیر کار ایران هشدار داده که اگر راهکاری ارائه نشه تا سال 1400، یعنی 7 سال دیگه، جمعیت بیکاران ایران تقریبا دو برابر میشه. آرش سیگارچی گزارش میده.
سیاست های افزایش جمعیت در کشوری که هنوز بیکاری یک بحران آن است، آمارهای متفاوتی از بیکاران ایران وجود دارد. اما این چهره، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میگوید بیکاری به یکی از پرچالش‌ترین مسائل ایران در بخش داخلی تبدیل شده است. ربیعی در مجلس ایران هشدار داده که اگر کاری نکنیم، تعداد بیکاران در سال 1400 به 10 میلیون نفر خواهد رسید. میزان بیکاری فعلی 6 میلیون نفر، یعنی در 7 سال آینده بیکاری نزدیک به دو برابر می‌شود.
صحبتی که علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد سخن جدیدی نیست. پیش از اون هم خودش و هم وزیر کشور و یا وزیر اقتصاد به نوعی هر کدوم در مورد احتمال افزایش شدید آمار بیکاری در ایران هشدار دادن. حالا تا 5 سال آینده مد نظر صحبت‌های قبلی بوده که به این ترتیب میگفتن مثلا بین 7 تا 8 میلیون بیکار خواهد بود، ولی خب به هر حال آماری که آقای ربیعی داده به 10 میلیون میرسه. آمار اولین بار چنین آماری داده شده.
مرکز آمار ایران میگوید تمام افراد 10 ساله یا بیشتر که در طول هفته حداقل یک ساعت کار کنند شاغل محسوب میشوند. مقام های دولت روحانی بخشی از مشکلات افزایش بیکاری را به عملکرد دولت قبل نسبت میدهند.
کار گرفته شد سازگار ثابتی است.
این سخنرانی 8 سال پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران است. وعده داده بود ظرف 2-3 سال مشکل بیکاری ایران را ریشه کن کند. ریشه کن که نکرد، دولت را به حداقل 5 میلیون بیکار به حسن روحانی و کابینه اش تحویل داد. بخشی از مشکل بیکاری در ایران به خاطر وضعیت اقتصادی آشفته در یک دهه گذشته است. این نمودار رشد اقتصادی ایران در 3 سال اخیر است. سال 91 منفی 6.8، سال 92 منفی 1.9 و امسال دولت روحانی میگوید به مثبت 0.5% رسیده است. وزیر کار ایران میگوید اگر رشد اقتصادی به 7% برسد بیکاری مهار میشود. رشد اقتصادی بیشتر یعنی اشتغال بیشتر و کاهش بیکاری. دولت روحانی در مهار بیکاری هنوز موفقیتی نداشته. بیکاری حل نشده، اما همچنان آیت الله علی خامنه‌ای خواستار افزایش جمعیت است.
این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف میشد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرد که باید جمعیت ایران اضافه شود و به 150 میلیون نفر برسد. اما کسی پاسخ نمی‌دهد که وقتی بیکاری هنوز مهار نشده، اصرار برای افزایش جمعیت برای چیست؟ از لشکر بیکاران 2.5 میلیون نفر بیکار مطلق هستند که یعنی هرگز کاری نداشتند. نیمی از آنها فارغ التحصیل دانشگاه هستند. جوانی که درس خوانده و خانه نشین است. چطور می‌دهد؟ جوانی که درس خوانده و خانه نشین است. چطور میتواند به ازدواج و افزایش جمعیت فکر کند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
میخوام با یک سوال شروع کنم این قسمت رو. چه پیش شرط هایی برای یک ازدواج موفق میشه در نظر گرفت؟ برای پاسخ به چنین پرسش مهمی از تخصص و تجربه خانم دکتر شهزاد پور عبدالله، روان درمانگر و مشاور امور خانواده کمک گرفتیم.
ولی من یه چیزی که خیلی میخوام روش تاکید کنم این هستش که انتظارات آدم ها خیلی با هم خیلی تعیین کننده است. یعنی آدم ها باید انتظاراتشون انتظارات واقعی باشه از طرف مقابلشون، نه انتظارات غیر واقعی، چیزی که تو ذهن خودشون تصور کردن. یه چیزی که خیلی مسئله ایجاد میکنه بعد از این که حالا فرض کنید دو نفر عاشق همان به هم میرسن، بعد از یک مدتی حالا بین 6 ماه تا 18 ماه که این دوران سودایی طی میشه، آدم ها یک دفعه یک فرد متوجه میشه که طرف مقابل اون چیزی که تو ذهنش بود نیست، متفاوته. خب این تفاوت ها رو پذیرفتن به نظر من کلید یک موفقیت یک رابطه است. یعنی شما باید فکر کنید که من قرار نیست طرف مقابل من عین من باشه، طرف مقابل من عین من نیست، عین من فکر نمی کنه، و اگر من فکر می کنم که این رو قرار عوض بکنم از الان این کار اشتباهه. من خیلی با زوجهای اینجا کار می کنم که از اول دیدن طرف یه سری مسائلی داره، مثلا طرف نمیدونم خسیسه، بلخرجه، معتاده، رفتار نامناسبی داره، خشونت به خرج میده در کلام توی جمعی، ولی فکر کردن اشکالی نداره و این قرار درست بشه. متاسفانه اینطور نیست و این درست نمیشه و باید این رو جدی گرفت. چیزی که خیلی تعیین کننده است و کارشناسای رابطه خیلی روش تاکید میکنن این هستش که یک فرد باید یک منیت محکم و قابل انعطاف داشته باشه. محکم برای اینکه بدونه کیه، چیه و چی میخواد، انتظاراتش چی هستن و خودش رو در نگاه دیگران جستجو نکنه. مرتب این دنبالی نباشه که من خوبم، کاری که کردم خوبه، کاری که کردم بده. خب چون این تو رابطه مسئله ایجاد میکنه بین زوجین. و یکی این که این شخصی که حالا منیتش به اصطلاح یک من محکم و انعطاف پذیر داره، باید بتونه مدیریت روی احساساتش داشته باشه شخص. یعنی شما وقتی زوجها این چیزی که باید محک بزنه اینه که طرف مقابل من وقتی من تو شرایط بحرانی گیر میکنم چجوری برخورد میکنه، چقدر توانایی حل مشکلات داره، چقدر روی احساسات عواطفش مدیریت داره، چقدر احساسات عواطفش رو میشناسه اصلا، چجوری ما راه حل پیدا میکنیم. این یکی از نقاط کلیدی واقعا یک رابطه ای هستش که قرار تضمینی برای تداوم و ادامش باشه. و میگم انتظارات آدم ها خیلی مهمه و اینکه ما پاسخهایی که به شرایط متفاوت زندگیمون میدیم، مثلا توی مشکلی گیر کردیم، این پاسخها چقدر مناسب هست باید باشن، تناسب اینها تعیین کننده است که آیا ما آدمی هستیم که بتونیم تو شرایط بحرانی راه حل پیدا کنیم و مدیریت داشته باشیم بر مسائلی که قراره توی روند واقعا پرپیش خم زندگی در مسیر ما دو نفر قرار بگیرن یا نه. این خیلی 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 مهم هستش. و یه چیزی هم که من فکر کنم آدم‌ها باید قبل از اینکه واردش بشن بهش فکر کنن این هستش که خب یه جذابیت فیزیکی باید برای همدیگه داشته باشن، از نظر جسمی همدیگر رو جذاب بدونن.
اما پدیده داعش، دولت خودخوانده اسلامی، خلافت خودخوانده اسلامی و رفتاری که با زنان و کودکان در پیش گرفته است موضوع گزارش بعدی ماست در برنامه خیابان زندگی.
کمپین خواهر کردم را آزاد کنید، تلاشی برای کمک به آزادی صدها زن و کودک ایزدی، مسیحی و شیعه به گروگان گرفته شده در عراق توسط داعش.
این حرکت از همون ابتدا که زنهای کرد ایزدی رو که به عنوان اسیر گرفتن، ما این حرکت رو شروع کردیم. تعدادی از فعالان حقوق بشر بودن که با هم دیگه نشستیم و تصمیم گرفتیم که این حرکت رو شروع بکنیم و به یه جوری بتونیم هم آماری از اینها پیدا بکنیم که بتونیم اصلا کیا رو دستگیر کردن، همین که بتونیم واسه آینده اینها، بالاخره اینها آزاد میشن، با خانواده‌هاشون صحبت بکنیم، با حکومت‌های مختلف صحبت بکنیم واسه آزادیشون کار بکنه، و همچنین زمانی که اینا برمیگردن چه وضعیتی خواهند داشت.
ما در بازدید از چند کمپ پناهندگی در جنوب کردستان از زبان بستگان و نزدیکان این زنان و دختران واقعه رو جویا شدیم. دخترانی هستند که مخفیانه از راه تلفن دستی با خانواده‌هاشون در ارتباط بودن و گفتن که اونها رو به یک مدرسه بردن و در اونجا اسکان دادن. برخی با فرزندانشون هستند. اونها میگن هر چند روز یک بار میان و دو سه نفر رو با خودشون میبرن.
طبق آمار و برآوردهایی که دقیق هم هست میشه بهشون هم اطمینان کرد، 600 زن کرد شنگالی ایزدی رو نیروهای تروریستی داعش اسیر کردن، اینها رو به شهر موصل بردن و به اونجا انتقال دادن، در اونجا در یک ورزشگاه در غرب شهر موصل اینا رو نگهداری کردن. بعد از مدتی البته اینا رو از زنای پیر جدا کردن، از مردا جدا کردن، مردا رو تیربارون کردن، زنای پیر رو به جای دیگه انتقال دادن و اینا رو به اون ورزشگاه و مدرسه بردن. اینا رو در بین خودشون خرید و فروش میکنن به گونه ای که در روز بعضی از اخبار میگه هستن زنانی اسیری که در روز دو بار سه بار دست به دست میشن، یعنی دو روز در روز دو بار سه بار فروخته میشن.
به نظر میرسد در راستای آزادی زنان و کودکان چند مانع بزرگ وجود دارد.
این با داعش نمیشه اصلا در این رابطه صحبت کرد، یعنی مسئله دیپلماسی بین داعش و حکومت ها یا سازمان های سیاسی یا سازمان های مدنی اصلا وجود نداره.
تعامل با داعش بسیار سخته. به دست آوردن اطلاعات دقیق از محل نگهداری و تعداد گروگان ها مشکله، اما میشه از ترفند خرید یا معاوضه زنها با اسرای داعش استفاده کرد. یک روزنامه نگار ایتالیایی که با یکی از دخترانی که به زبان انگلیسی مسلط بوده صحبت کرده و میگه داعش پس از تجاوز و آزار و اذیت زنها تلفن های دستی در اختیارشون قرار میده تا برای خانواده هاشون اتفاقات رو بازگو کنن. داعش با این کار وحشت در میان مردم ایجاد میکنه.
اما آیا تلاش های بین المللی و منطقه‌ای برای آزادی این زنان گروگان گرفته شده کافی بوده است؟
شینه یه طرحی دارم به تضعیف داعش، طرح خاصی رو واقعا من نشنیدم تا اونجایی که پیگیری کردم و در خود بطن حوادث هم بودم و از اخبار هم دنبالش رفتم و دیدم هیچ پروژه خاصی رو برای رهایی کودکان یا زنانی که الان در دست داعش هست من ندیدم و نشنیدم. و اصولا برنامه‌ای هم برای بازسازی این کودکان و این زنان بعد از رهایی از اثر دوباره جبران ضربه های روحی و روانی و جسمی و فکری که خوردن هنوز در دست نیست و من نشنیدم و ندیدم.
نشستی که توی دنیا سر مسئله این زنها و بخصوص این زنها و کودکا انجام گرفته میشه به هر حال تا جایی میتونه تأثیر مستقیم خیلی خوبی داشته باشه.
روسکای روناکی نبینین.
ما شاهد تظاهرات کردها در اروپا روبروی پارلمان کشورها بودیم، اما این حرکت اعتراضی باید بیشتر بشه. روز به روز به حجم این فاجعه افسوده میشه. ما در جنوب کردستان تلاش جدی نمیبینیم. من از التماس کردن برای کمک در این مورد هیچ ابایی ندارم. برای ما تنها آزادی اونها مهم نیست، بلکه باید به پس از آزادی اونها هم فکر کنیم. لطفاً شما هم در این امر به ما کمک کنید. در مورد کمپین خواهر کردم را آزاد کنید تعدادمون زیاده، اما متمرکز نیستیم. گروهی از ما در حال ساخت فیلم های مستند و پیدا کردن روش های آگاه سازی جامعه بین المللی هستیم.
روبار امیدوار است تا با آگاه سازی جامعه افراد بیشتری برای آزادی زنان و کودکان گروگان گرفته شده به کمپین ها و حرکت های اعتراضی در سرتاسر جهان بپیوندند. یک زن عرب در شهر اریحا با راه انداختن و اداره یک تفرجاگاه موفق به تابوهای اجتماعی پایان بخشیده است. تسلاتیکا موک میگه تفریگاه در کرانه باختری دره اردن الگویی میتونه موفقیت آمیز باشه برای زنان این منطقه. با همدیگه به گزارشی در همین مورد توجه بکنیم.
استراحتگاه پارادایس که 3 سال است ساخته شده، واقع در دره زیبا با آفتابی تابان است و امکاناتی چون این استخر ساکنین محلی به ویژه کودکان را به سرعت به خود جذب کرده و موجب رشد این کسب و کار شده.
ما مدیران پروژه در اریحا روی گردشگری محلی حساب میکنیم. عرب اسرائیل، ناصره، بیت المقدس و حیفا مردمی هستند که به اینجا میان. اما در مورد گردشگران خارجی باید بگم که تعدادشون خیلی کمه. نمیدونم مشکل کجاست. شاید عدم حمایت مقامات از توریسم باشه و یا کمبود سرمایه گذاری در این زمینه.
نادیا یکی از چند زن عرب بدوی است که کسب و کاری راه اندازی کرده. اگرچه بیشتر بومیان بادنشین از اواسط قرن گذشته بیابان را ترک کردند و در حال سازگار شدن با زندگی شهری هستند. آزادی زنان اغلب به واسطه سنت آنها را در خانه محدود کرده است.
پیام من به زنها، به خصوص زنهای بادیه نشین، اینه که هیچ چیز سخت و غیر ممکن نیست. اونا میگفتن غیر ممکنه که این کسب و کار موفق بشه، ولی میبینیم که شد.
نادیا تقریبا 2 هکتار زمین به ارث برد و تصمیم گرفت یک استراحتگاه توریستی در شهرستان واحه بسازد. علاوه بر 20 اتاق خواب، پارادایس 3 استخر شنا و 1 رستوران و 12 خدمتکار دارد.
الموضوع كان بده يكون ايد بايد ايد بايد احنا كشباب.
ما مردان جوان دست در دست مالک اینجا ایستادیم، چرا که اینجا نه تنها استخر شنا که خدمات دیگری هم ارائه می‌دهد و اگر مدیر پارادایس یک مرد بود نمی‌توانست چنین کارهایی انجام دهد.
مقامات اریها از کسب و کار جدید در شهر استقبال می‌کنند.
مشروع سید ملیحات یعتبر اضافه هامه.
پروژه خانم نادیا علاوه بر پروژه‌های گردشگری در اریها و در ری اردن کمک میکنند که با جذب گردشگری محلی از رشد اقتصادی حمایت شود. همچنین به ایجاد شغل برای مردم در اریها و در ری اردن کمک میکند.
نادیا امیدوار است به عنوان یک کارآفرین الهام بخش زنان دیگر باشد، اما اذعان میکند که حمایت خانواده یک سرمایه مهم است.
من به زنان میگم که هیچ چیز غیر ممکن نیست. اونا هم میتونن درست مثل من موفق بشن اگر هدف و اراده داشته باشن. خانواده من از من حمایت کردن. شوهر، فرزندان و همه اقوام من با من و در کنار من ایستادن.
بیش از 210,000 بادنشین هنوز در جوامع کوچک صحرایی در اسرائیل زندگی میکنند. تلاشای دولت برای بهبود معیشت آنها با اسکان آنها در شهرها با موفقیت‌های مختلفی همراه بوده است. یگانه یرسباران، صدای آمریکا، واشنگتن.
طبق آمار 25% زنان آمریکا قربانی خشونت‌های خانوادگی هستند، در حالی که بیشترین موارد این خشونت‌ها به پلیس اصلا گزارش نمیشه مگر اینکه فیلمی از صحنه خشونت بر جای مانده باشه. گزارش بعدی ما در همین رابطه است، با هم دیگه می‌بینیم.
در بهمن ماه گذشته، زمانی که این ویدیو منتشر شد، NFL ری رایس را به دلیل اعمال خشونت علیه جنی پالمر از 2 بازی محروم کرد. ویدیو نشان می‌دهد که ری جنی بیهوش را می‌کشد. بسیاری این مجازات را به عنوان مجازاتی سبک به باد انتقاد گرفتند. در اردیبهشت ماه ری مشاوره روحیش را با روانشناس آغاز کرد و اوایل مرداد ماه در مقابل رسانه‌ها چنین گفت:
من بزرگترین اشتباه زندگیم را مرتکب شدم. اون یه فرشته است.
اما این ویدیو از داخل آسانسور که درگیری را با جزئیات نشان می‌دهد، روز دوشنبه توسط وبسایت TMZ منتشر شد. به نظر می‌رسد زن و شوهر با یکدیگر مجادله می‌کنند و رایس ابتدا به پالمر یک سیلی می‌زند. وقتی پالمر به سمت او می‌آید، مشت خود را به صورت او می‌کوبد و پالمر در حالی به زمین می‌خورد که سرش به نرده آسانسور برخورد می‌کند که به نظر می‌رسد باعث بیهوشی او می‌شود. پس از انتشار این ویدیو، تیم بالتیمور ریونز قرارداد 35 میلیون دلاری رایس را لغو کرد و کمی بعد راجل گودل، کمیسر NFL، فعالیت او را به طور نامحدود تعلیق کرد. اعتراض عمومی به سرعت بالا گرفت و کاخ سفید به شدت خشونت علیه زنان را محکوم کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس جمهوری به عنوان پدر 2 دختر معتقد است که خشونت خانگی در یک جامعه متمدن توهین‌آمیز و غیر قابل قبول است.
شما اظهارات بسیار مؤثر رئیس جمهوری و معاونش به ویژه در ارتباط با نقش مهم مردان که با اقدامات عملی خود روشن سازند که خشونت علیه زنان قابل تحمل نیست را شنیده اید.
سخنگوی شبکه ملی برای پایان دادن به خشونت خانگی از چنین اظهار نظرهایی استقبال کرد و به صدای آمریکا گفت امیدوار است این حادثه توجه بیشتری را به این مشکل جدی جلب کند.
از هر 4 زن آمریکایی 1 نفر در طول زندگیش 1 بار خشونت خانگی را تجربه می‌کند. امیدوارم که NFL با برخوردی مناسب تعهد خودش را در این زمینه جدی بگیرد.
پالمر 1 روز پس از تعلیق شوهرش و پس از انتشار ویدیو در اینستاگرام خود شروع به مقابله کرد و گفت که عاشق شوهرش ری رایس است و واکنش رسانه‌ها و افکار عمومی ناخواسته در سراسر کشور برای خانواده‌اش دردناک بوده است.
نمی‌دونیم که اون چی فکر می‌کنه، اما اغلب قربانیان احساس می‌کنن خودشون مقصرن.
رنیک می‌گوید واکنش‌ها به این حادثه زشت حامل پیامی صریح و قوی در غیر قابل قبول بودن خشونت خانگی است. الناز کیانی، صدای آمریکا.
در دومین هفته بازگشایی مدارس و دانشگاه‌های آمریکا، محوطه دانشگاه کلمبیای نیویورک به صحنه اعتراض صدها دانشجوی خشمگین تبدیل شد. دانشجویی که به عدم رسیدگی مسئولین نسبت به چندین مورد تجاوز در خوابگاه دانشگاه‌ها شکایت کردند. به گزارش همکارم ملودی صفوی از نیویورک.
روز جمعه 12 سپتامبر، صدها دانشجو از دانشگاه کلمبیا و بارنارد به اعتراض از عدم رسیدگی مسئولین دانشگاه به شکایت‌های متعددی که در پی سوء استفاده‌های جنسی در خوابگاه‌ها انجام شده است، دست به تظاهرات زدند. الان به محوطه دانشگاه کلمبیا در نیویورک اومدیم، جایی که اما دختری که چند وقت پیش بهش تجاوز شد و وقتی سعی کرد صدای خودش رو به اولیای دانشگاه برسونه موفق نشد، تصمیم گرفت خودش قانون رو تو دست خودش بگیره و با حمل یک تشک به عنوان سمبولی از اون درد و فشاری که به طور روزمره داره تحمل میکنه، سعی میکنه که صدای خودش رو به گوش دنیا برسونه. حرکت اعتراضی متفاوت اما سالکوویتز، دانشجوی ارشد رشته هنرهای تجسمی در دانشگاه کلمبیا که در اولین روز سال دوم تحصیلیش توسط یکی از همکلاسی‌های خود مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود، انگیزه بروز این اعتراضات شد. اما میگوید فشار روحی ناشی از این حادثه موجب شد تا او نتواند تا مدت‌ها درباره این تجربه شوم با کسی صحبت کند.
Most of these people here would not be saying these things if there weren't 100 other people here supporting.
خیلی از کسایی که امروز اینجا جمع شدن بدون حمایت 100 نفر دیگه‌ای که به اینجا اومدن قادر نبودن راجع به تجربه‌هاشون صحبت کنن. بدون یک سیستم حمایتی درست نه کاری میشه کرد و نه کسی جرأت میکنه حرف بزنه.
اما سالکوویتز تنها یکی از 23 دانشجویی گزارش شده است که به خاطر عدم رسیدگی درست مسئولین به این شکایت‌ها از دانشگاه کلمبیا به دادگاه فدرال شکایت کردند.
I felt like while looking around and seeing all the other people talk and
تماشای همه این زنهایی که اومدن وسط و از تجربه‌های تلخشون در ملای عام صحبت کردن به من خیلی قدرت داد و من متوجه شدم که تنها نیستم. ما واقعا باید از جامون پاشیم و هر کاری که در تواناییمون هست انجام بدیم تا توجه مسئولین رو به این موضوع دردناک جلب کنیم.
بر اساس آمار مرکز کنترل بیماری‌ها در آمریکا، یکی از هر 5 زن در این کشور مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرد که 40% این زن‌ها بین سنین 18 تا 24 سالند، یعنی درست سنی که بسیاری به دانشگاه می‌روند.
من فکر می‌کنم این تظاهرات خیلی مهمه و امیدوارم مردهای بیشتری به حمایت از این جنبش بپیوندند، چون اگه فقط زن‌ها در این اجتماع شرکت کنند، اون موقع مسئله یک موضوع زنانه تلقی میشه، در حالی که این موضوع به هر دو جنسیت ربط داره و مردها با حضورشون کمک می‌کنن تا راحت‌تر درباره این مسائل صحبت بشه.
اکنون اما سالکوویتز پایان نامه تحصیلی خود را به حادثه تجاوزش اختصاص داده و نام تز خود را نمایش تشک و حمل وزن سنگین آن گذاشته است. وی در مورد زمان پایان این پروژه میگوید تا روزی که متجاوزش از دانشگاه اخراج نشده است به حرکت مقاومتی خود ادامه خواهد داد. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
و در این بخش از برنامه خیابان زندگی توجه شما را به یکی از مهمترین خبرهای جهان در روزهای اخیر جلب می‌کنم.
رئیس جمهوری آمریکا: تماس منظم‌تر با جوامع مدنی در سراسر دنیا تنها وظیفه وزارت امور خارجه ایالات متحده نیست.
First partnering and protecting civil society groups around the world is now a mission across the US government.
اول مشارکت و حفاظت از گروه‌های جوامع مدنی در سراسر جهان هم اکنون یک مأموریت برای تمام دولت آمریکا است. بر اساس یادداشت ریاست جمهوری که امروز صادر می‌کنم، دپارتمان‌های فدرال و آژانس‌ها به صورت منظم‌تر و به دفعات بیشتر با این گروه‌ها تماس برقرار خواهند کرد. مؤسسات با تلاش دولت‌های خارجی در دیکته کردن طبیعت کمک ما به دسته‌های جوامع مدنی و با اقدامات این دولت‌ها برای محدود کردن آزادی بیان و تجمع آرام مخالفت می‌کنند. بنابراین این موضوع تنها به وزارت امور خارجه یا سازمان کمک‌های خارجی آمریکا مربوط نیست، بلکه بخشی از رهبری آمریکا در سطح بین‌المللی است.
آقای اوباما ضمناً گفت کشورهای دموکراتیک هم مانند کشورهای سرکوبگر باید سیاست‌هایشان را با هم شریک شوند.
Second, we're creating new innovation centers.
دوم، مراکز ابتکاری را ایجاد خواهیم کرد تا به قدرتگیری جوامع مدنی در سراسر جهان کمک کنند. از سال آینده جوامع مدنی می توانند از این مراکز ابتکار برای دسترسی به دانش و فناوری و منابع مالی مورد نیاز برای به عمل درآوردن ایده هایشان استفاده کنند. این کار را با تأسیس 6 مرکز در آمریکای لاتین، منطقه افریقای جنوب صحرا، خاورمیانه، آسیا آغاز می کنیم. کشورهای سرکوبگر به تضعیف جوامع مدنی بدترین روش‌هایشان را با هم به اشتراک می‌گذارند. ما هم به شما کمک می‌کنیم تا قدرت و شادابیتان را حفظ کنید. و سوم، به منظور بهبود هماهنگی، دیپلماسی و فشاری که ما وارد خواهیم کرد، دفاع و حمایت مالیمان از جوامع دموکراتیک را افزایش خواهیم داد.
مت دیمن یکی از معروف‌ترین هنرپیشه‌های آمریکایی که از حامیان پروپا قرص انتخابات باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا بود، چند سال بعد در مصاحبه‌ای از عملکرد آقای اوباما انتقاد کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا نیز به رسم دولت مردان این کشور در مجامع داخلی، در حالی که این هنرپیشه هالیوودی نیز در میان تماشاچیان بود، به شوخی و مزاح از اینکه آقای دیمن تا به آخر از او و سیاست‌هایش دفاع کرده است، تشکر کرد. نورا شاهسوان، صدای آمریکا.
امروز لوازم و تجهیزات اصلی کلاس‌های درس اغلب کتاب‌های درسی و کامپیوتر هستند. بسیاری از دانش آموزان هم خیلی ها هستند که در کلاس‌های آنلاین به تحصیل می‌پردازند، در حالی که چنین کلاس‌هایی خودتون بهتر می‌دونید فاقد روابط مستقیم شخصی به حالت مکانیکی هست. ولی یک مدرسه آنلاین دخترانه وجود داره که هدفش در جهان مجازی ایجاد یک گروه به هم پیوسته با روابط نزدیک شخصی است تا دخترها بتونن با اعتماد و موفقیت بیشتری به تحصیلشون ادامه بدن. به برگردان گزارش الیزابت لی توجه کنید.
زوچی گرین، دانش آموز مدرسه مالبرو، میخواهد که در آینده شغلی در رشته روانشناسی داشته باشد. دبیرستان وی تنها مقدمات روانشناسی را درس میده که برای او کافی نیست.
چون میخواستم کلاسای بالاتر و تخصصی تر روانشناسی را انتخاب کنم، استاد راهنمای مدرسه من پیشنهاد که کلاس اینترنتی بگیرم.
علاوه بر دروس مدرسه، گرین کلاسهای تخصصی تری در مدرسه اینترنتی دخترانه انتخاب کرد. او گفت که کلاسهای اینترنتی با کلاسهای معمولی فرق میکنه.
فکر میکردم که در کلاس‌های آنلاین ابراز عقیده خیلی راحت تره، چون برخلاف کلاس‌های معمولی کسی به شما نگاه نمی‌کنه. شما باید 100% خودتون باشین. تکالیف و پروژه‌های متعددی باید انجام بدین. ما با دخترهای دیگه مرتباً گفتگوهای تصویری داریم و تکست رد و بدل می‌کنیم.
استوارت پوتین میگوید شرکت در مدرسه آنلاین دخترانه فرصتی منحصر به فرد برای دانش آموزان فراهم می‌آورد. There's a lot of APs,
a lot of STEM courses that we just don't have. در این مدرسه درس‌های بالاتر و تخصصی‌تر بسیاری در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات تدریس میشه. شرکت گسترده دانش آموزان از نقاط مختلف باعث میشه تا این کلاس‌ها تشکیل بشه.
برد رات گیبر مدیر عامل مدرسه اینترنتی دخترانه است.
از طریق کلاس‌های اینترنتی که تنها برای دختران در نظر گرفته شده، ما تلاش می‌کنیم تا در آنها اطمینان و اعتماد ایجاد کنیم تا بتوانند در دانشگاه و پس از دانشگاه به موفقیت‌های زیادی دست یابند.
اما دایانا هالپرن از مدرسه مینرووا در انستیتوی علوم آموزش عالی کک در یک مصاحبه سکایپی به خبرنگار صدای آمریکا گفت:
اغلب مردم با اشاره به مدارس نمونه تک جنسیتی میگن ببینین چقدر کارایی بالایی داره، ولی به ویژه در آمریکا واقعیت اینه که این مدارس شاگردان خوب و انتخاب میکنن که معمولا والدینشون ثروتمندن و به عنوان مدارس خصوصی تمرکز بیشتری در آموزش و پرورش دانش آموزان دارن.
تمایل به مدرسه آنلاین دخترانه رو به افزایش است. از 5 سال پیش که مدرسه آنلاین دخترانه شروع به کار کرد، بر تعداد دانش آموزان مرتباً افزوده شده و شمار دبیرستان‌هایی که با مدرسه آنلاین دخترانه همکاری می‌کنند، از 4 مدرسه به 85 مدرسه رسیده است.
زمانی که شما یک اجتماع کوچک به هم پیوسته ایجاد می‌کنید، شما در واقع دانش آموزان را به یکدیگر و معلمانشان مرتبط می کنید که در بعضی از موارد مسئله جنسیت می تواند نقش سازنده‌ای داشته باشه.
اکنون راتگیبر در حال تأسیس یک مدرسه آنلاین پسرانه است.
کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در آمریکا CDC اخیراً آماری رو منتشر کرده و نشون داده که سالیانه بیش از 2 میلیون نفر در آمریکا فقط به دلیل مقاوم شدن باکتری‌ها به آنتی‌بیوتیک‌ها بیمار میشن و از این تعداد 23 هزار نفر جانشون رو از دست میدن. پیش از این گزارش هم سازمان جهانی بهداشت با بررسی اطلاعات سلامت و بیماری 114 کشور اعلام کرده بود که گسترش مقاومت میکروبی در 7 نوع باکتری موجب شده که بیماری‌های شایعی مثل مسمومیت غذایی، عفونت ادراری، سینه پهلو یا بیماری‌های آمیزشی تبدیل به یک خطر جدی و گاه غیر قابل درمان در جهان بشه. اما راه چاره چیست؟ در این بخش از برنامه دکتر شیده رضایی گزارش رو در این باره تهیه کرده است که با هم دیگه می‌بینیم.
باکتری ها موجودات زنده بسیار کوچکی هستند که به لحاظ تقسیم بندی در هر دو رده حیوانی و گیاهی قرار دارند. بعضی از آنها مثل باکتری های موجود در ماست برای ما مفیدند و برخی از آنها کشنده. سازمان جهانی بهداشت و مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا از چند سال پیش متوجه شدند که برخی از باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها مقاوم شدند.
ما هر سال در آمریکا نزدیک به 2 میلیون عفونت باکتریایی مقاوم به درمان مشاهده می‌کنیم که از این تعداد 23 هزار نفرشان می‌میرند. ما می‌خواهیم پزشکان به اهمیت این موضوع پی ببرند و بیماران بدانند آنتی‌بیوتیک بر بیماری‌های ویروسی مؤثر نیست.
مقاومت میکروب‌ها به آنتی‌بیوتیک‌ها موجب شده تا تیم پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز در شیوه طبابت خود تجدید نظر کند. آنها می‌گویند در این سال‌ها احتیاط بیشتری در تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها می‌کنند و طرح درمانی بیمار را به صورت دوره‌ای و مداوم بازنگری می‌کنند تا هر گونه مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها را به سرعت شناسایی و با آن مقابله کنند.
شما به طور ناگهانی یهو خودت رو در شرایط طبابت 50، 70 یا 80 سال پیش می‌بینی که اصلاً آنتی‌بیوتیکی وجود نداشت.
پزشکان نحوه مراقبت ویژه در ICU را تغییر دادند. مرسا یک عفونت استافیلوکوکی مقاوم به درمان است که به سادگی در بخش‌های بیمارستانی منتشر می‌شود و کشنده است. دکتر آنتونی هریس مطالعه‌ای را طراحی کرده که بر شیوه‌های پیشگیری از این عفونت و کاستن از میزان مرگ و میر آنها متمرکز است.
پوشیدن دستکش و استفاده از ماسک در هر تماسی که با بیمار داریم تا 40% موجب کاهش ابتلا به عفونت مرسایی می شود.
و دکتر پرل می گوید باید بودجه بیشتری به پژوهش‌های مربوط به مقاومت دارویی اختصاص داده شود، زیرا باید داروهای جدیدی تولید و جایگزین داروهای فعلی شود.
مقاومت دارویی اغلب زمانی ایجاد می شود که بیماران دارو را با دوز ناکافی می خورند یا درمان را نیمه کار رها می کنند. این رفتار خصوصا در بیماری هایی مثل سل بسیار خطرناک است.
سازمان جهانی بهداشت اخطار داده که در این زمینه نیاز به اقدام های فوری و برنامه های مشترک جهانی است. این سازمان میگوید مقاومت میکروب ها نسبت به آنتی بیوتیک ها می تواند تمام دستاوردهای پزشکی مدرن را نابود کند. شیده رضایی، صدای آمریکا.
بله، در ارتباط با موضوع پزشکی امشب، همون مقاومت به آنتیبیوتیکا و باکتری ها، اجازه بدهید گفتگوی کردم با یکی از کارشناسان این مسئله. با همدیگه این گفتگو رو میبینیم و ببینیم که صحبت های ایشون چه چیزهایی رو تکمیل خواهد کرد با این گزارشی که برای شما تهیه کردیم.
اطبای هستن که برای بیماری های ویروسی، سرماخوردگی، آنفلانزا، اسهال هایی که عفونی نیست آنتیبیوتیک مصرف میکنن و به خاطر همین هستش که این عوامل مقاومت در این میکروب ها ایجاد میشه و میلیون ها نفر در خطر مرگ هستن. روزی نیستش که ما مریض هایی رو داشته باشیم توی بیمارستان در آی سی یو و متاسفانه عفونت اونها طوری است که به هیچ کدوم از آنتی بیوتیکا جواب نمیدن. بنابراین این یک مسئله خیلی بزرگ و نگران کننده برای تمام اطبای دنیاست. یکی از موارد خیلی مهم انتقال این میکروب ها با آلودگی دست هست. ما دستامون متاسفانه نمیشوریم. اونایی که به خصوص با بیمارها سر کار دارن، این آلودگی دست، این میکروب ها رو میتونه از یه بیماری که یک میکروب خیلی مقاوم داره به یک بیمار دیگه ببره و اون بیمار دوم آلوده بشه. بنابراین شستن دست خیلی خیلی مهمه برای کنترل گسترش این بیماری ها. خود مردم میتونن به مردم کمک بکنن. کسی که سرفه میکنه و بیماری عفونی داره و خلط بالا میاره یا عفونت پوستی داره، باید مواظب باشه که این رو به کسای دیگه نرسونه. الان تمام هم و غم ما این هستش که به مردم یاد بدیم که حتما با خودشون دستمال داشته باشن یا تیشو داشته باشن، طور کار چیزی بکنن که موقع سرفه میکنن سرشون رو از افراد دیگه دور بکنن، توی یک دونه دستمالی، توی یک دونه کلینکسی چیزی سرفه بکنن که این رو گسترش به افراد ندن. عفونت های پوستی دستشون رو باید مرتب بشورن، برای اینکه اینها بیماری های استافیلوکوکوس که میتونه خیلی هم خطرناک باشه در دست آلوده میشه و افراد به اصطلاح جاهای مختلف دست میزنن و یک آدم شخص دیگه که خیلی به قول اینجا خیلی هم معصوم هست و هیچ گناهی هم نداره دست میزنه به اونجایی که آلوده هست و دست میزنه به خودش و اون بیماری رو میگیره. بنابراین هر کدوم از ما مسئولیت این را داریم به خاطر جلوگیری از گسترش این بیماری ها به فرزندانمون، به خانوادهمون، به دوستمون، به انسان که هیچ حتی ما نسبتی باشون نداریم، کمک بکنیم که اونها این بیماری ها رو نگیرن.
و اما علاقمندان به صنعت اتومبیل، هوندا آخرین شرکت خودروسازی هست که دست به تولید خودروهای بدون راننده زده. هوندا بر روی تکنولوژی کار میکنه که به خودرو اجازه میده به راحتی در شاهراها حرکت بکنه و حتی با دادن علامت مسیر خودش رو تغییر بده.
با نمونه اولیه خودروی بدون راننده گوگل آشنا بشید. ماشین های کوچک الکتریکی که نه فرمون، نه گاز و نه ترمز دارن و حد اکثر دو سرنشین بیشتر نمیتونن حمل کنن. گوگل از سال 2009 میلادی در حال تولید و آزمایش این خودروهاست که با بهره گیری از فناوری لیزر و رادار کاملا خودمختار عمل میکنه. گوگل برای تضمین ایمنی بیشتر از لایه‌های ابری در قسمت جلوی بدنه و پلاستیک به جای شیشه در خودروهای جدیدش استفاده کرده. سرعت ماشین های خودکار در حال حاضر به 40 کیلومتر در ساعت محدود میشه. اما گوگل میگه وقتی ایمنی این خودروها به طور رسمی تایید بشه، سرعت رو میشه تا بیش از 100 کیلومتر در ساعت بالا برد. در آمریکا چندین ایالت از جمله کالیفرنیا و نوادا قوانینی به تصویب رساندن که اجازه تردد آزمایشی در خیابان‌ها و جاده‌ها به ماشین‌های بدون راننده میده. گوگل اما خوشبینه در آینده‌ای نه چندان دور عبور و مرور خودروهای بدون راننده در سراسر ایالات متحده و اروپا امکان پذیر بشه و قصد داره در یکی دو سال آینده 200 دستگاه از این خودروها رو به بازار عرضه کنه.
و اما باز هم موضوع مهاجرت به آمریکا. فعالان امور مهاجرت در نیویورک از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستند به طور یک جانبه و جدای از کنگره فرمان بده که اخراج مهاجران غیرقانونی از کشور متوقف بشه و به اونها اجازه کار در آمریکا داده بشه. گزارشی در همین مورد داریم، با هم می‌بینیم.
مادرانی که فاقد مدارک قانونی اقامت هستند از پرزیدنت اوباما می‌خواهند به وعده‌اش در مورد مهاجران عمل کند و به حفظ امنیت خانواده‌های مهاجران غیرقانونی کمک کند. حاضران در این گردهمایی غیررسمی از آقای اوباما می‌خواهند از قدرت خود به عنوان رئیس جمهور استفاده کند و همانطور که در سخنرانی خود در اواخر ماه اوت وعده داده بود، لایحه اصلاح قانون مهاجرت را با فرمان اجرایی خود و بدون اقدام کنگره در این مورد عملی کند.
من در این مورد که سیستم مهاجرت در آمریکا معیوب است و باید اصلاح شود شفاف سخن گفتم. همچنان ترجیح میدم کنگره در این مورد وارد عمل شود.
روند تصویب قانون اصلاح مهاجرت مدت هاست که در کنگره دچار وقفه شده. برخی از محافظه‌کاران حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان تهدید کردند که اگر آقای اوباما در این مورد به طور یک جانبه عمل کند، مانع از تأمین اعتبار برای ادامه کار دولت آمریکا می شوند. در این گرده همایی فعالان امور مهاجرت، مهاجران غیرقانونی و سیاستمداران گرده هم آمدند. آنها خواهان توقف اخراج مهاجران غیرقانونی و آسان شدن مسیر اخذ شهروندی هستند. رسانه های اجتماعی هم نقش مهمی در بسیج افراد برای پیوستن به این درخواست داشتند. اما اوباما خود گفته که فرمان اجرایی او محدودیت هایی دارد.
فرمان اجرایی به تنهایی نمیتواند مشکل را به قدر کافی برطرف کند. اصلاحاتی که بتواند عمیقاً بخش تجارت و نیروی کار و در واقع کل اقتصاد را قدرتمند کند، نیازمند اقدام کنگره است.
اقدام کنگره موسوم به پروژه 21 هوریس کوپر تنها راه برای معضل فعلی مهاجرت است.
پاسخ درست به مسئله این است که کنگره و کاخ سفید با همکاری یکدیگر راه حلی بیابند که مسئله مهاجرت را، چه مسائل جزئی و چه مسائل کلان آن را، مورد توجه قرار دهند. این کاری است که بنیانگذاران این کشور در نظر داشتند و چیزی است که مردم آمریکا انتظار آن را دارند.
یکی از ترتیب دهندگان این گرده همایی از حاضران می‌خواهد به کارزار خود برای اصلاحات واقعی ادامه دهند.
بیاد داشته باشید که فرمان اجرایی تنها اول راه است و نه آخر. ما تا زمانی که تمام مهاجران غیرقانونی در این کشور نتوانند مسیر اخذ شهروندی را طی کنند به کارزارمان ادامه می‌دهیم.
شرکت کنندگان در این گرده همایی با این امید به خانه رفتند که رئیس جمهور به زودی کاری کند که خانواده مهاجران غیرقانونی علی‌رغم سرسختی محافظه‌کاران مورد حمایت قانون قرار گیرند. حسام ایمانی، صدای آمریکا.
اگر جنگل رو جایی پردرخت و دور افتاده در نظر بیاریم، بهتره که یه جورایی در این نگرشمون یک بازاندیشی بکنیم، چرا که جنگل اگر معناش خانه درختان باشه، پس میشه شاهد حضور جنگل حتی در درون شهرها هم بود. برای درک بهتر از تعریف تازه جنگل، بیاین بریم با همدیگه به شهرکی در نزدیکی های واشنگتن در کنار بزرگراه پر رفت آمدی که این جنگل ساخته شده و الان هم داره کارشو خیلی خوب انجام میده.
شهرک فارست هایتس مشرف بر بزرگراه پر رفت آمدی در مسیر واشنگتن دی سی است. شهرکی بدون مرکز خرید در ایالت مریلند است و بیش از 2400 ساکن این شهرک هر روز برای کار به واشنگتن می روند.
ژاکلین گودال شهردار شهرک فارست هایتس برنامه گسترش درختکاری و جنگلکاری را در پیش گرفت و دانشجویان دانشگاه به کمک او آمدند.
نگاه من به شهرک اینه که اینجا باید سبزترین شهر مریلند بشه.
درختکاری محور برنامه شهردار است. همانطور که میبینید امروز بیش از 150 دانشجوی دانشگاه مریلند به کمک شهردار آمدند تا 500 اصل درخت را بکارند. اینجا محوطه دبستان شهرک است که بر بستر دره سیلابی واقع شده. برای همین درخت‌ها زمین‌های دبستان و خانه‌های مجاور را در برابر سیلاب‌ها حفاظت می‌کنند.
هدف از درختکاری در اینجا اینه که بخشی از آب زمینی اینجا جذب درختان بشه تا نیازی به پمپ کردن و جمع‌آوری آب باران جاری خیابان نباشه.
جولیا کین از دانشجویان دانشگاه مریلند است که با شور و شوق سرگرم درختکاری است.
ما میتونیم با این کار متفاوت امکان بدیم تا همسایه ها بدانند ما اینجا داریم برای اونها کار میکنیم و میخواییم به بچه ها یاد بدیم که یک کسی هم به فکر اجتماع اونهاست و به اونها امکان میده که تا فضای آزاد بیشتری برای بازی داشته باشند.
آنه باکلیو از کارشناسان جنگل شناسی اداره جنگلبانی آمریکا ناظر برنامه گسترش جنگلکاری در شهر است که حالا برای بازرسی و نظارت بر پیشبرد کارها به اینجا آمده.
بیش از 80% مردم آمریکا شهرنشین هستند و ما برخوردار از 40 میلیون هکتار جنگل شهری هستیم. امروز توسعه جنگلکاری در شهر برای توسعه پایدار شهری بسیار مهم و ضروری است.
از سال 2008 تا کنون شهرداری شهرک فارست هایست بیش از 1100 درخت را در این منطقه کاشته است. بزرگ شدن این درختان به حفظ انرژی و گسترش جمعیت شهر و کاهش آلودگی هوا کمک می کند. این درختان همچنین راهکاری خوب برای مهار آبهای جاری ناشی از طوفان در منطقه است. شهردار اینجا می گوید محاسبه نشان می دهد که برنامه درختکاری 3 میلیون دلار ارزش دارد.
اساس برنامه در آغاز درختکاری بود چون برنامه زیبا بود و فرای اون دریافتم که درختکاری گونه ای سرمایه گذاری در شهر و سودمند به حال جامعه است.
شهردار شهرک میگوید نگرانی از سلامتی مردم، دستاوردهای اقتصادی و محیط زیستی درختکاری در شهر نیت اولیه ما برای این برنامه بوده و او امیدوار است که شهرک فارست هایتس بتواند نامش با سربلندی و افتخار بر زبانها جاری شود.
بله، نوبتی هم باشه. نوبت چند خبر مربوط به محیط زیست ایران هست در برنامه خیابان زندگی.
چهارمین برنامه پاکسازی مشارکتی جنگل‌ها جمعه 21 شهریور در 14 استان ایران به طور همزمان اجرا شد و تلاشگران و مردم دوستدار محیط زیست در این روز بخشایی از حریم جنگل‌های ایران را از زباله‌ها پاک کردند تا خانه درختان پاکیزه بماند. برنامه پاکسازی مشارکتی جنگل‌ها که 4 سال پیش به پیشنهاد سازمان‌های مردم نهاد حامی محیط زیست در 5 استان ایران آغاز شد، امسال به پشتوانه استقبال فزاینده مردم و حمایت مدیریت جدید سازمان حفاظت محیط زیست در 14 استان اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان و مازندران اجرا شد. معصومه ابتکار در پیام خود به این مناسبت گفت دستهایی که برای زدودن ناپاکی ها و بزرگداشت حرمت طبیعت به حرکت در می آید ستودنی است و قدم هایی که در مسیر همراهی برای اطلاع جامعه برداشته می شود قابل تقدیر است. نخستین همایش تخصصی دفاع از حقوق حیوانات در ایران پنجشنبه 20 شهریور با موضوع حقوق حیوانات، حیوان آزاری و خلأ قانونی در برخورد با آزار حیوانات در تالار همایش‌های بین‌المللی سازمان حفاظت محیط زیست ایران برگزار شد. طاهر علی رمضانی، سرپرست گروه موسیقی خورشید سیاه، تنها گروه موسیقی محیط زیستی، یکی از سخنرانان این همایش و لزوم آگاه‌سازی مردم و جامعه نسبت به محیط زیست و حیات وحش و تدوین قانون حمایت از حقوق حیوانات تاکید کرده و ترانه جدید خرس سیاه بلوچی را در این همایش رونمایی کرد.
خرس سیاه بلوچی به من چی؟ به تو چی؟
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری سراسر ایران در این همایش گفت ما در بحث حقوق حیوانات خلأ قانونی داریم، تردیدی نیست. موضوع حیوان آزاری در قوانین ما جرم انگاری نشده است. دکتر هومن ملوکپور، دامپزشک و فعال حقوق حیوانات، درباره زمینه‌های حیوان‌آزاری در ایران میگوید:
انجام بدن چجوری مردم رو ترغیب بکنن به اینکه با حیوانات مهربون‌تر بشن و چیزای دیگه که پله به پله میگه جلو که متاسفانه تو ایران نداشتیم. همونطور که فهمیدین پناهگاه وفا که من افتخار همکاری باشه داشته و دارم شروع خیلی خوبی بود. الان توی مشهد یه دونه باش به نام پناهگاه مهر توسط خانم اسماء شهر و یکی دیگه تو تهران داره باز میشه. این خودش نشون دهنده این هستش که جامعه یواش یواش داره قبول میکنه که به هر حال این موجودات هم حق حیات دارن توی شهر و کشور ما.
شرکت کنندگان با امضای توماری خواهان ممنوعیت استفاده از حیوانات در سیرک ها و کشتن حیوانات بی خانمان در شهرها شده و در پایان همایش نشان محیط زیستی این همایش معروف به خروس سفید به گروه موسیقی خورشید سیاه و نشان خرس قهوه‌ای به فعالان برتر حقوق حیوانات استان‌های گوناگون اهدا شد. بابک شایی، صدای آمریکا.
یه گونه از هیچ گونه، گونه ای که نمیتونه یا نمیخواد به هر قیمتی بمونه، نواده رویاهای ناهمگون پرواز.
سال جدید تحصیلی در اوکراین آغاز شده، اما دانش آموزان در منطقه جنگی شرق این کشور نمیتونن مثل سایر دانش آموزان به مدرسه برن. گزارشی در همین مورد داریم، ببینید.
نخستین روز درس در کیف پایتخت با اجرای مراسم میهنی توسط دانش آموزان اوکراین آغاز میشود و به آموزگاران گل و هدیه میدهند. اما 900 مدرسه در شرق آن کشور در مناطق جنگ زده بسته مانده است. این منطقه در کنترل جدایی خواهان شورشی هوادار روسیه قرار دارد. ویتالی کلیچکو، قهرمان پیشین بوکس و شهردار کنونی کیف، میگوید 4500 دانش آموز مناطق جنگ زده در کیف در کلاس‌های درس حاضر می‌شوند.
بزرگترین فاجعه این است که بسیاری از کودکان دانش آموز هم اکنون در منطقه جنگی اند و نمی‌توانند به مدرسه بروند. من فقط یک جمله می‌گویم: هیچ جنگی نباید اشک بچه‌ها را درآورد.
در کلاس‌های درس برای حمایت از سربازانی که با شورشیان می‌جنگند کمک جمع‌آوری می‌شود. ویتوریا اودوسانوو، دانش آموز یک دبیرستان، از این کمک‌ها می‌گوید:
اونا دارن به کشورمون خدمت میکنن، تلاش میکنن به ما کمک کنن. به نظر من خوبه که ما هم با دادن پول به کمک اونا بریم.
اولنا زاپلوتینسکا، مدیر مدرسه آلمانی زبان، از شعارهای میهنی در کلاسهای درس میگوید:
دانش آموزا پس از درس اول به عنوان اوکراین متحد همراه با معلمشون به بیمارستان ارتش رفتن تا سربازان زخمی شده عیادت کنن.
دانش آموزان هم همراه گروه مردم به بیمارستان ها می روند تا به سربازان هدایایی تقدیم کنند. سرهنگ میخائیل کارناخ در این باره توضیح میداد:
احساس میکنم آنها اینجا زندگی میکنند. آنها هر روز به عیادت سربازان میآیند.
استانیسلاو زارکو، گارد مرزی اوکراین، در جنگ زخمی شده. تانک او مورد اصابت موشک قرار گرفته بود.
واقعا دلگرم کننده است که اینا میان اینجا. ما فراموش نشده ایم. همیشه از دیدار افراد در اینجا احساس شادی میکنیم.
کارکنان بیمارستان از کمبود بودجه گله دارند. آنها با هدایای پولی میتوانند ابزارهای بهتری بخرند و تجهیزات پیشرفته را مورد استفاده قرار دهند.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10، سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
خودتون بهتر میدونید که چوگان رقابتی باستانی هست که معمولا سوار بر اسب بازی میشه. به نام ورزش شاهان این ورزش شناخته شده. با این حال این ورزش در تورنمنت سالانه سلطنتی در یک روز یک شنبه در تایلند با فیل‌ها برگزار میشه، کشوری که فیل در اون نماد سلطنت هست. با هم دیگه ببینیم این گزارش رو.
ستاره های این تورنمنت 51 ماده فیل نوجوان هستند که هر کدام حدود 3 تن وزن دارند. بر روی هر فیل در میدان چوگان دو انسان نسبتاً کم وزن می نشینند، یکی فیلبان و دیگری بازیکن. این 13مین دوره این مسابقات است که توسط شرکت هتل های زنجیره ی آنانترا در تایلند برگزار می شود. دیگر مسابقه چوگان فیل ها مسابقات سالانه قهرمانی جهان است که توسط سازمان جهانی چوگان فیلها در نپال برگزار می شود. برای کسانی که در نسخه معمولی تر چوگان سوار بر اسب شرکت می کنند، بازی آهسته‌تر چوگان سوار بر فیل نیاز به تنظیم قابل توجهی دارد. وائل سعید، چوگان باز لبنانی ساکن دبی، در این باره توضیح می‌دهد.
اول اینکه شما کنترلی بر فیل ندارید، چرا که فیلبان است که هدایت فیل را بر عهده دارد. دوم مشکل زبان است، چرا که فیلبان تنها تایلندی صحبت می کند. چوب چوگان هم بسیار بلند است، 2 متر، در حالی که چوب چوگان اسب کوتاه‌تر است. این یک تفاوت بزرگ است.
فیل‌های شرکت کننده در مسابقات توسط صاحبانشان به تیم‌های شرکت کننده در مسابقات قرض داده می‌شوند. تیم بودا، سازمان دهنده مسابقات می‌گوید این فیل‌های ماده به نظر می‌رسد روح رقابت در این مسابقات را به سرعت در می‌یابند.
بسیاری از این فیل‌ها برای سال‌هاست که در مسابقات شرکت می‌کنند. من با زبان فیل‌ها حرف نمی‌زنم، ولی وقتی اونا رو می‌بینم، اول از همه به نظر می‌رسه که این بازی براشون سرگرم کننده است. کی می‌دونه؟ ممکنه اونا حتی قوانین بازی رو هم درک کنند.
تماشاگران می‌توانند از دیدن این مسابقات لذت ببرند. همبرگرهای خوشمزه بخورند همراه با شامپاین و از کشیدن سیگار برگ لذت ببرند. اما این مسابقات هدفی بیش از اینها هم دارد. جمع‌آوری پول برای مراقبت از فیل‌های اهلی و وحشی تایلند. درآمد حاصل از کمک‌های مالی مسابقات امسال انتظار می‌رود 1,000,000 مارک باشد.
در این قسمت از برنامه همراه علیرضا سروش به مراسم اسکار آفریقایی در لس آنجلس میریم. این 4th سالی است که این برنامه با شکوه تمام برگزار میشه.
امروز در 4th مراسم اسکار آفریقایی با حضور هنرمندان و فیلمسازان برجسته‌ای هستیم که حدود 500 میلیون بیننده در سراسر دنیا شاهد این برنامه هستند. ازتون دعوت میکنم که با من علیرضا سروش و دوربین صدای آمریکا شاهد قسمت‌هایی از این مراسم باشید.
ما در سالن سبان بیولی هیلز هستیم برای دیدن اسکار آفریقایی. خیلی هیجان زدم برای اینکه عضوی از این جشنم. این جشن یک جشن فرهنگیه که تا به حال اونطور که باید شناخته نشده، اما امشب از سراسر دنیا افراد زیادی در این جشن شرکت دارن، از جمله خوانندگان، هنرپیشگان و دست‌اندرکاران هنری. من خیلی هیجان دارم که برای اولین بار در اینجا حضور دارم. این یک تجربه جدیدی هست برای من.
نفکا سومین تهیه کننده و ارائه دهنده فیلم بعد از هالیوود و بالیووده که به همراه سازمان جوایز منتقدین فیلم آفریقایی از سال 2011 اقدام به برگزاری مراسم اسکار آفریقایی کرده. هدف اصلی مراسم ترویج و اشاعه فرهنگ و سینمای آفریقا در سطح جهانه. جوایز اسکار آفریقایی به افراد شاخص و منتخبین صنعت سینما و همچنین به افراد برجسته در زمینه‌های مختلف از جمله تفریح و سرگرمی، سینما، عکس، فعالیت‌های بشردوستانه و یا وطن‌پرستانه اهدا می‌گردد. از جمله افراد شاخص که تاکنون اسکار آفریقایی گرفته، میتوان از اولین رئیس جمهور آفریقای جنوبی نلسون ماندلا در سال 2011 نام برد. برگزاری این مراسم به صورت سالانه و در طول 2nd سپتامبر انجام می شود. خیلی خوشحالم که شاهد حضور یه ایرانی در مراسم اسکار آفریقایی هستم. لطفا خودتو معرفی کن و بگو برای چی اینجایی و چه اتفاقی قرار بیفته امشب.
ممنونم. مراسم اسکار آفریقایی هستش، منتها توی بیولی هیلز برگزار میشه و یکی از فیلمایی که من فیلم بردارش بودم به اسم The Successor of Katunga توی 2 بهترین فیلم و بهترین طراحی لباس کاندید شده و ما امشب گرد هم جمع شدیم، من و بقیه دوستای آفریقاییمون میزه گرد هم جمع شدیم تا این مراسم رو شرکت کنیم و شنیدم غیر از خودم دوست عزیزمون داوود روستایی هنرمند نقاش ایرانی هم اینجا هستن.
داوود روستایی از دوستان خوب من هست و یه آرتیست بزرگی است که سبکی رو که خلق کرده در دنیا ثبت میشه، در تاریخ خواهد بود که اسکار هیومانیتی اند چریتی میگیره به خاطر کمک های شایانی که $25 میلیون کمک هایی که کرده و این باعث میشه که تو نه تنها هنر برجسته تر بشه و اینترنشنال بشه، البته هم نورانی تر بشه و بزرگتر بشه.
This is a humanitarian award for Mr. Davood
روستر.
یکی از کسانی که امسال جایزه این مراسم رو دریافت کرد، داوود روستایی، نقاش و خالق سبک کریپتوریالیسم است. در گزارش‌های آینده با داوود روستایی بیشتر آشنا خواهیم شد. علیرضا سروش، لس آنجلس، صدای آمریکا.
با هم به انتهای یکی دیگر از برنامه‌های خیابان زندگی رسیدیم. پیش از بدرود با شما عزیزان بگم که از دو راه میتونید با ما در تماس باشید. اول ایمیل برنامه خیابان زندگی هست و بعد هم صفحه فیسبوک برنامه خیابان زندگی که هم میتونید قسمت‌های مختلف برنامه‌های گذشته رو در اون ببینید و هم میتونید با ما در تماس باشید از طریق پیام‌هایی که می‌گذارید. هر جا هستید شاد باشید، خنده بر مشکلات یادتون نره، سلامتی براتون آرزو دارم. تا درود دیگر بار به تک تک شما عزیزان در یکی دیگر از برنامه‌های خیابان زندگی در پنجشنبه هفته آینده.